از افسردگی هورمون اندروفین هست. هورمون اندروفین خاصیتش واکنش به درد شدید یا تنش هایی که توی زندگی ما حاصل میشه کمک میکنه که ما بتونیم با این دردها و این تنش ها کنار بیایم.
بله.
مثلا اگر حالا بیماری خاصی داریم یا جراحی خاصی انجام دادیم، حتی میتونه کمک کنه که درد کاهش پیدا کنه. خب اینو خیلی وقتا توی پیاده روی که توصیه‌مون هست، پیاده روی کنیم توی طبیعت، توی فضای آزاد، یا دوندگی که میتونیم داشته باشیم. اصلا ورزش خودش خاصیت چنین چیزی رو اصلا ایجاد میکنه. بعد از ورزشه که یه نیروی حاصل میشه توی بدن، حس کردیم.
بله.
که اون همون هورمون اندروفینی هست که میاد کمک میکنه وقتی بدن گرم میشه ما دیگه حس نمیکنیم که چقدر ورزش سنگینه یا چقدر این دوندگی میتونه برای ما سخت باشه. پس بنابراین ما میتونیم با پیاده روی، ورزش کردن و به هر حال یه سری تحرکاتی که توی منزل هم میشه داشت، کارهای منزل اصلا به عنوان یه ورزش در نظر بگیریم. همین فعال بودن، چون افسردگی در مقابل این چنین حرکتی کلا غیر فعال میشه.
بله.
فرد اصلا تمایلی به حرکت نداره، بی تحرک میشه. پس ما میتونیم یه برنامه‌ریزی روزانه پیاده روی داشته باشیم. خب اول صبح خب بهترین راه حله. شاید به خاطر این وضعیتی که میگن نمیشه توی طبیعت یا بوستان اطراف منزل این پیاده روی رو کرد، خب میشه صبح زود که تراکم جمعیت اصلا وجود نداره.
بله.
ما یه گروه 2-3 نفره رو با هم، همون دوتا هورمون رو با هم همزمان پیش ببریم، یه اون گروهیه رو داشته
بله.
باشیم، پیاده روی کنیم، دوندگی داشته باشیم، ورزش کنیم، کارهای منزل رو به عنوان اهداف تعیین کنیم و تحرک داشته باشیم. و این نکته ای که خیلی برای همه قابل اجراست، مخصوصا برای بیمارانی که منزل داریم، برای ترشح یا کم کردن اون دردها و تنش ها، هورمون اندروفین، دیدن فیلم های طنز، تعریف کردن جوک.
بله.
توی جمع خانوادگی، بازی هایی که توی برنامه اول هم خیلی بهش اشاره شد، این بازی ها کمک میکنه هورمون اندروفین بیشتر ترشح بشه توی مغز و ما درد رو حس نکنیم. این دردهای، چه دردهای جسمانی باشه چه دردهای روانی باشه، ما اینو کمتر حس میکنیم. و یه سری حالا به لحاظ تغذیه هم بخوایم نگاه کنیم، ادویه های گرم یا شکلات های تلخ، خودش تحقیقات نشون داده که میتونه کمک کنه که اندروفین بیشتری در مغز ترشح بشه.
بله.
و هدف اون از این ترشح اندروفین توی بدن کاهش درده، کاهش تنشه، کاهش حتی استرس هم میتونه این کمک کنه به این ماجرا. و در نهایت هم بخوایم جنبندی کنیم اینه که ما باید کلا سبک زندگیمون رو به این سمت ببریم، خواب خوبی داشته باشیم. اگر یه شبی کمتر خوابیدیم، حتما در طول روز این خواب رو تکمیلش کنیم. خود کم بودن خواب باعث میشه که هورمونی به نام ملاتونین در مغز ترشح میشه که مخصوصا 10 شب تا 2-3 شب این اتفاق.
بله.
بیشتر در موقع خواب میفته. خب به خاطر این اتفاقایی که اخیرا افتاده، سبک زندگی به اشتباه عوض شده و خیلی وقتا تا پاسی از شب خیلی از افراد بیدارن، بنابراین نتیجه میگیریم که هورمون ملاتونین که در خواب ترشح میشه کمتر ترشح میشه و این فرد در طول روز دچار یک کسلی، دچار یه کرختی هست. و بنابراین پیشنهاد ما این هست که خوابتون رو کامل کنید. اگر یه فردی خوابش 7 ساعت هست، 8 ساعت هست، حتما سعی کنه در طول روز اون خوابش رو جبران کنه، چرا که خواب کم باعث میشه فرد تحریک پذیر باشه. عذرخواهی میکنم، تحریک پذیر میشه، یعنی آستانه تحمل میاد پایین و خیلی وقتا درگیر میشه با اطرافیان.
بله.
تغذیه درستی رو داشته باشیم، هیچ وعده غذایی رو حذف نکنیم و ویتامین های مختلفی که باید تغذیه مختلف دریافت کنیم رو داشته باشیم، تا اینکه این 4 تا هورمون با همه این فعالیت ها توی بدن ما اگر به موقع به اندازه ترشح بشه، هرگز اون فرد با همه تنش هایی که تو زندگی وجود داره، با همه مشکلاتی که تو زندگی وجود داره، هیچ وقت دچار افسردگی نمیشه.
ممنونم از شما خانم دشتی عزیز. 919-50-44 گفتن که پسر 6 ساله میگه گل زندگی من بابامه. 935-0641 نوشتن توی آپارتمان ما گل خوب رشد نمیکنه، دعا کنین خونه بخریم و حیاتش رو از گلدون های رنگارنگ پر کنم. الهی آمین. 935-2862 گفتند که گلهای زندگیم، خانومم و پسر گلم محمد امینی که تازه به دنیا آمده، با دیدنشون خیلی انرژی میگیرم. آقای نادر مؤمنی گفتند که گل مریم در خانه دارم و خیلی دوستش دارم. خانم محدثه انتظاریان از اردکان یزد نوشتند که گلهای زندگی من پدر و مادرم هستند که با حضورشون به هم آرامش میدن. 930-4335 هم گفتند که وقتی چشمم به گل زندگیم، یعنی همسرم، میفته خیلی خوشحال میشم. البته یه گل خانه پر از یک البته گل خانه پر از گل هم داریم که همه رقمی هم توش گل هست. وقتی این همه زیبایی های خدای مهربون رو میبینم خیلی حالم خوبه و خدا رو شکر میکنم. آقای محمد عظیمی نوشتن که گل های خانه و زندگیم یک گل پسر و دو گل دختر هستن و شاه گل وجودم هم همسرمه، از اینجا هم بهشون میگم دوستشون دارم. درود بر یکایی که شما چه زندگی های عاشقانه ای رو دارید روایت میکنید. شما گل ها هم خیلی زیبا هستن و کشور عزیز ایران هم زیباترین گل های خودش رو فدای امنیت و آزادی کشور کرده و حالا برشی از یک زندگی عاشقانه رو بشنوید از زبان همسر شهید مهدی باکری. یک زندگی یک حماسه.
یه شب خیلی دلتنگ بودم، یه دفعه دیدم اومد، بعد گفتم تو که من این همه اذیت میکنی دیر به دل میای، من دلم تنگ میشه، این هم اینجا تنها میمونم، خواستم عصبانیش میمونم، خیلی کم عصبانیش میشه. من رومو برگردوندم، یعنی دستامو گرفتم تو صورتم، گفتم اصلا نگاهش نمیکنم، بذار میخوام عصبانیش کنم. هر کاری کرد نتونست دستای منو بکشه، این ورم رفت اون ور رفت، دید نه از خبری نیست. بعد منم اصلا قلبم داشت توی کلم میزد، انقدر دلم تنگ شده بود، این میخواستم برگردم خب باش حرف بزنم نگاه کنم، ولی میخواستم عصبانیش کنم ببینم این چه کار میکنه. برگش گفت بیا انصاف، تو که نمیخوای منو ببینی، من که میخوام تو رو ببینم، من تنها دلخوشیم تو زندگیم فقط تو هستی، با این همه مشکلاتی که توی جبهه داریم، سختی هایی که داریم، کمبودایی که داریم، من تنها دلخوشیم تو هستی که میخوام بیام توی خونه روحیه بگیرم، اگه تو نمیخوای منو ببینی، من که میخوام تو رو ببینم. اینو گفت، من باز هم اصرار کردم که باز دستامو بر ندارم از صورتم، یواشکی از زیر لای انگشتام نگاه کردم، دیدم تکه داده، بعد داره گریه میکنه. یه تا دیدم اینجوری خیلی دیگه ناراحت و داره گریه میکنه، دیگه سری دستامو برداشتم، مصبایی کردم، دیگه کلی من گریه کردم، اون گریه کرد. بعد گفتم چرا انقدر من اذیت میکنی؟ بعد گفت چیکار داری؟ مال خودمه، زنم مال خودمه. گفتم آره خیلی مال خودت، یه صلوات فرستادی زن به این خوبی بهت دادن، خودت هم که کوپنی هستیم ماهی یه بار اعلام میکنن، اینقدر داری من اذیت میکنی، دیر به دیر میای، من دلم تنگ میشه. خب دیگه صفیه خودت میدونی که من اگه زندگی همینه دیگه.
زندگی مال ماست، هر نفس هدیه‌ای از خداست. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه‌ای از خداست. تو قنوت هر درخت.
زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند، قدر این خاطره را دریابی.
در منزلمان تهران علاوه بر اینکه در حیات کهنه مون درخت پرتقال بسیار بزرگی داریم، درخت انگور نارنگی داریم، درخت انگور، درخت انار و بعد تو خونه مون پر از گله. خانمم بسیار علاقمند به گل داره، خودمم همینجور. علاوه بر اون 5 تا گل، 4 تا گل دیگه داریم. و پسر اول من، فرزند اول من پسر دکتر مدیریت دولتی دومم دکتر فوق لیسانس پرستاری، فرزند سوم من پسر مهندس عمران، فرزند چهارم من دختر فوق لیسانس طراحی گرافیک نقاشی.
الان داره راجع به گل و گیاه میگه، میخواستم منم بگم که گل و گیاه تو خونه دارم، وقتی که اینا نگاه میکنم خیلی حالم خوب میشه. بهترین گلم هم همسرمه که ثانیه شماری میکنم تا بیا خونه. ممنون از برنامه خوبتون، خدا.
من خیلی به گل علاقه دارم، ولی این گلا باعث شدن که به اصطلاح توی مشکلات زندگی به هم، مثلا وقتی نگاهشان میکنم و رسیدگی میکنم و پرورششان، هی روز به روز میبینم دارن بزرگ میشن، مثلا از مشکل به هم تسلا میدن، مشکل غلبه میکنم به مشکلات زندگی، روحیه میگیرم. من مولایی هستم از همه دا.
هر نفس هدیه ای از خداست. زندگی مال ماست، هر نفس
ما به اتفاق مادرمون گل میکنی، کاکتوس داری، گل داری، گل شمدونی، یه گلخونه بابامونم ساخته توش گل میسازی. زکیه فیزی.
هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست.
با گل و گیاه کلن چون یه نشاط خاصی داره و روایت هم داریم که نگاه به چند چیزه که چشم رو قوی میکنه، یکیش به سبزه و چمن و گل و گیاه و اینا، نگاه به قرآن و سورت پدر مادر علما هم هست، ولی خب اونم در کنارش هست. و طبیعت دوستی چیزیه که دستوری اهل بیت ما هم بوده، ما هم تو خونمون خوب داریم شمدونی و اینا، ولی خودم بیشتر گل نرگس رو دوست دارم.
با طبیعت گل بگو تا تو گل شم بشه، ماه و خورشید اومدن تا چش تو روشن بشه، به روی دنیا بخر تا به بام دل من بشه، به روی دنیا بخر تا به بام دل من بشه.
مشکلات که تو زندگی همه هست، مهارت ما اینه که و هنرمون اینه که به روی این مشکلات بخندیم و بتونیم با عشق و محبتی که به اعضای خانوادهمون داریم و راهکارهای درستی که کارشناسان خوب به ما ارائه میکنن از این مشکلات عبور بکنیم. وقتی که صدای شما رو داشتیم میشنیدیم، به اتفاق خانم دشتی روانشناس و مشاور خانواده، درباره صحبت‌های شما عزیزان هم گفتگو می‌کردیم. در مورد یکی از شنوندگان شما اشاره کردید که یک مادری بودن، گفتید که چقدر خوبه که بعد از این همه سال که از زندگی مشترک شون گذشته همچنان عشق و محبت رو دارن نسبت به همسرشون و بیتابانه منتظر این هستن که همسرشون به خونه برگرده.
قطعا این دقیقاً درسته و قطعا این مادر بزرگوار هم توی زندگی مشکلات حتی در ارتباط با همسرشون داشتن، اما این نکته‌ای که ما اشاره کردیم اینه که تونستن این فرد رو کامل ببینن،
بله،
یعنی بتونن در کنار مسائلی که با ایشون توی رابطه، توی زندگی و تماما توی این شرایط داره پیش میاد رو داشته باشن، یعنی جدای از ما نیستن، ایشون هم همچنین تو کشور ما زندگی میکنن و این مشکلات رو دارن،
بله،
اما این توانمندی رو، این ظرفیت روانی رو دارن که بتونن بُعد مثبت رو هم ببینن. وقتی میتونن کامل ببینن، همچنان این عشق میتونه پایدار توی زندگیشون باشه. پس بنابراین ما باید اولا که تبریک بگیم و ایشون رو یه الگوی قرار بدیم به عنوان یه فردی که تونسته این همه سال با همه مسائلی که وجود داشته نگرش مثبتی هم به زندگی داشته باشه. ببین، یه نگرش مثبتی که خیلی کلیشه‌ای همیشه اشاره می‌کنم، مثبت اندیش باشید، به این معنا نیست که بیایم به زور
به تعبیر خیلی عامیانه بیخیال زندگی نباید باشیم.
بیخیال زندگی نیست،
واقع بین باشیم.
واقع بین بودن دقیقاً به این معناست که بله، همسر من با این مسائلی یا مشکلاتی که تو شخصیتش داره خیلی ویژگی‌های دیگه‌ای هم داره که من دوستش دارم،
بله،
و بهش علاقه مندم. همین موضوع به ما کمک میکنه که اون عشق و دوست داشتن اولیه رو همیشه برای خودمون داشته باشیم. و این نکته ای که عرض کردم، ما برگردیم دستاوردهای گذشتمون رو بررسی کنیم، همیشه برای اینکه رابطمون، عشقمون پایدار باشه، حتما برگردید به روزهای اول آشناییتون، مرور کنید با هم اتفاقات خاصی که تو زندگیتون تو این همه سالی که مرور اومدین جلو، برگردید خیلی وقت خاطراتتون رو مرور کنین با هم. روز آشنایی رو هر چقدر با جزئیات بیشتری یادتون باشه، این خیلی کمک میکنه که باز این هورمون‌ها شروع به ترشح کنه، اکسیتوسین، و همچنان اون عشق، این اکسیتوسین نگه می‌داره، این عشق رو پایدار نگه می‌داره تو امروز که من باز دوباره همین حس رو بهش داشته باشم.
و خیلی از زن و شوهرها که باهاشون صحبت می‌کنیم بسیار یاد می‌کنن از دوران نامزدی و دوران عقدشون،
دقیقا،
که تمام تلاششون رو می‌کردن برای اینکه مقبولیت پیدا بکنن در مقابل همسرشون، و حالا وقتی وارد زندگی میشن، زیر یه سقف میرن، تبدیل میشه به عادت، به خاطر همین یادشون میره که چه جوری به هم دیگه عشق بورزن.
آفرین. پس این کمک می‌کنه، این راهکار به ما، که همچنان اون عشق روز اول رو بیارن. من یه جایی اشاره کردم که مغز ما نمیتونه تفکیکی بین واقعیت و خیال قائل بشه،
بله،
بنابراین ما با یادآوری خاطره های خوب، با یادآوری اون سختی هایی که برای به دست آوردنش و تلاش هایی که میکردیم، میتونیم دوباره به مغزمون این فرمان رو بدیم که این هورمون رو ترشح کنه و ما دوباره مثل روز اول همسرم رو دوست داشته باشیم.
چقدر خوب. ممنونم از توضیحات شما خانم سایل دشتی، روانشناس و مشاور خانواده. این سه روز مطالب بسیار بسیار خوبی از شما یاد گرفتیم درباره اینکه پیشگیری بکنیم از افسردگی خودمون و خانوادهمون. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه سلام زندگی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
ممنونم از همه شما و همکاران عزیز و شنوندگان محترمی که این سه روز با ما همراه بودن.
ممنون. ممنون
از توجهتون. متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. 10:44 دقیقه اینجا رادیو معارف، برنامه سلام زندگی تا ساعت 11 شما رو همراهی میکنیم.
حس میکنم امید و آرامشو، خاطرم آرومه تو که با منی، خط به خط تقویم زندگیمون پر شده از تراوت و روشنی، پر شده از تراوت و روشنی.
اینجا جایی نیست،
مکانی نیست،
شهری نیست،
اینجا فقط سلام است و سلامتی
و همه چیز به نام زندگی است.
به نام زندگی است.
با تو میشه تو قربت شب تار، جایی که لحظه ها میگیره غبار، وقتی تو تاریکی دلا گم میشن، خورشید و نقاشی کنیم رو دیوار.
اگه فکر میکنید مشکلی دارید و نمیتونید دیگه کاری انجام بدید، حتما بخش یک قاب رادیویی رو که از یک زندگی امیدبخش روایت میکنه در برنامه سلام زندگی بشنوید که همکارم خانم متقی نژاد تهیه کردن.
به نام خدا و سلام. با برنامه سلام زندگی و با بخش قاب زندگی همراه شما خوبان هستیم و امروز میخواییم با یک فرد موفق آشنا بشیم که شاید داستان زندگیشون برای شما شنوندگان عزیزمون شنیدنی باشه. سلام، روزتون بخیر و خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون.
خودتون رو برای شنونده های ما معرفی کنید و بفرمایدین که کار شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد فرهانی هستم، کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی. من الان در حال حاضر به عنوان یک کارآفرین و کسی که دارای چند مجموعه مختلف هست تو حوزه صنایع دستی و اکتشاف معدن فعالیت میکنم.
زنده باشین انشاءالله. در این برنامه خب با افراد موفق شنونده های عزیزمون آشنا میکنیم و میخواییم از زبان خودتون بشنویم که علتی که شما میهمان امروز برنامه ما هستین چیه؟
بعد از اینکه سال 1377 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، به دلیل رکود بازاری که بود نتونستم شغل مناسبی بر خودم پیدا کنم. مجبور شدم برم وارد بازار آزاد بشم و به دلیل اینکه خب تجربه بازار رو نداشتم، سال 1381 دوچار یک ورشکستگی شدم و ضرر زیادی دادم. خدا شکر با پشتوانه همسرم که ازشون خیلی تشکر میکنم و تونست دلگرمی زیادی به من بده و همچه مادر عزیزم، تمام تلاشم رو کردم که مشکلات برطرف بشه. به سختی کار کردم، حتی به خاطر اینکه این مشکلات رو پشت سر بذارم مجبور شدم برم تهران. 13 سال هر روز ساعت 4 صبح از شهرستان میرفتم تهران، 10 شب برمیگشتم و به سختی تمام این مشکلات و دوری راه و سختی ها رو تحمل کردم تا زندگیم به اون شرایط عادی برگرده. سال 1390 باز به دلیل این فشارهای کاری که داشتم متاسفانه دچار بیماری قلبی شدم و به توصیه پزشکم از کار ممنوع شدم. یعنی من شدم که دیگه این تردد بیش از حد و کمخوابی رو داشته باشم. باز دچار بیکاری شدم سال 90 و برام خیلی مشکل بود که چجور زندگیمو الان دیگه تو این شرایط بگذرونم. یک بار به این مشکل اساسی خورده بودم، تازه داشتم روی پا می آمدم، دوباره به این مشکل خوردم. تنها فکری که به ذهنم رسید با توجه به تخصصی که داشتم، رشتم زمین‌شناسی بود، با یک سری از جوانهایی که دوستای خودم بودن تو این رشته تصمیم گرفتیم یک شرکتی رو ایجاد کنیم.
رشته‌ای که رها کرده بودی این سالیان گذشته بعد از فارغ التحصیلی.
بله، دوباره اومدیم تو این رشته و با دوستا دور هم جمع شدیم و یک شرکت معدنی رو تأسیس کردیم. خب اوائلش باز خیلی سخت بود چون سرمایه زیادی میخواست. کل دارایی من 16 میلیون بود که طول این چند سال تونسته بودم ذره ذره جمع کنم، ولی خب به حمدالله به لطف خدا باز حمایت همسرم بسم الله گفتیم و کار شروع کردیم تا اینکه سال 1394 اوج کار ما بود. خوشبختانه با انجام پروژه‌های معدنی که در سطح کشور انجام دادیم تونستیم یک مبلغ زیادی به اصطلاح پسنداز داشته باشیم و تمام اون دریافتی هامون رو روی هم گذاشتیم و تصمیم گرفتیم کار گسترش بدیم. اومدیم یک مرکز فنی حرفه‌ای ایجاد کردیم برای آموزش به جوانها تو حوزه گوهرشناسی که رشته تخصصی خود ما بود. بعد کنار اومدیم از تجربه استادکارهای دیگه استفاده کردیم و کارگاه صنایع دستی رو اندازی کردیم، تولید و ساخت زیورآلات سنتی، انگشتر نقره، گوهرتراشی و به همین شکل کار گسترش پیدا کرد تا امروز که در خدمتتون هستیم. اولین موزه خصوصی کشور رو داریم، اولین آموزشگاه طلا و جواهر رو داریم که بزرگترین کارگاه صنایع دستی در زمینه تولید زیورآلات در گوهرتراشی در سطح کشور داریم و دو تا هم فروشگاه برای عرضه محصولاتمون که کنار این و زیباتر از همش این بود که خب یک سری خانوم هایی که آموزش دیده بودن الان به عنوان مشاغل خانگی در خانه کار بهشون سپرده میشه، کارو تولید میکنن تو مجموعه خودمون، این کارها برای فروش و عرضه ارائه میشه.
پس اشتغالزایی هم داشتیم به خصوص در امر بانوان.
بله، خوشبختانه سال 1395 هم من به عنوان کارآفرین برتر در حوزه اقتصاد مقاومتی کشور معرفی شدم که این برای من خیلی خوشایند بود و همه اینها مدیون همراهی همسرم و دوستانی که به کمک من اومدن و ایده من به نتیجه رسید هستم.
سال 81 و سال 79 که اشاره کردین ورشکست شدین، لحظات سختی رو سپری کردین، میخواییم برگردیم به اون زمانها و اینکه گفتین همسرتون از شما خیلی حمایت کردن، دوست داریم بدونیم چه کاری انجام دادن تو اون شرایط، چطور شما رو همراهی میکردن؟
ببینید، بزرگترین کمکی به من کرد اعتمادی بود که به من داشت، چون من مجبور شدم شاید حدود نزدیک دو سال و نیم به سمت سیستان و بلوچستان رفتم، جایی مختلف سفر کردم برای کار و به سختی کار کردم. زمانی که بچه ها داشت بزرگ میکرد، من دو تا فرزند دارم، یکشون الان کلاس دهم هست، یکشون الان ترم سوم دانشگاه مهندسی کامپیوتر.
زنده باشن انشاءالله.
اون موقع زمان بچه ها خیلی کوچیک بودن. من سال 1376 ازدواج کردم، 79 خود اولین فرزند رو به من داد و دقیقا زمانی بود که باید کنار همسرم میبودم تو بزرگ کردن و تربیت بچه ها. ولی خب این فرصت نداشتم، چون مجبور بودم که کار کنم و از خانواده دور بودم. شاید مدت ها بود 60 روز 70 روز من خونه نبودم و تمام مدت رو دور بودم و ایشون به تنهایی این به اصطلاح زحمت و کار بزرگ رو به دوش کشید که خدا کمکمون کرد و تونستیم بعد از مدت ها نتیجهش رو بگیریم و الان روزیه که به نظر من اون بهترین روز هست.
خب در آخر به پاس زحماتی که همسر شما در این چند سال برای شما کشیدن و پشتوانه شما بودن، اگر بخواین جمله‌ای به ایشون بگید چی میگید؟
خیلی دوستش دارم و خیلی ازش تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
وقتی از امید و روشنی میگم دلت از هر چی غم رها میشه، آسمون پر میزنه توی نگات، رو لبت گلای خنده وا میشه.
زندگی را دوست دارم مثل یک فنجان چای داغ، مثل طلوع صبح در قطره‌های باران، مثل
آواز قناری‌ها،
مثل خود زندگی.
دوست داری بگی آهای کبوترا، من میخوام پرندشم، پر بزنم توی باغ زندگی، شادی کنم، لباسای غمو از تن بکنم.
الهی که زندگیتون سرشار از امید و روشنی باشه. خانم سکینه گلجانی از قم گفتن که اگه به اطراف خودمون نگاه کنیم گلهای بسیار دیده میشه، مثل همسر عزیزم. 913-4506 گفتن بنده نزدیک 50 تا گلدون دارم، تک تک گلدونام رو هم با ذکر صلوات آبشون میدم و خیلی دوستشون دارم. آقای محمد بشردوست نوشتند که بهترین گلهای زندگیم خانومم، دخترم و پسرم هستن که باعث میشن حالم همیشه خوب باشه. خانم نیره رحیمی زاده از شهمیرزاد گفتند که در منزل ما انواع گلهای مختلف از قبیل شمدانی، گل روز، گل عطر، گهواره موسا، حسن یوسف و خیلی گلهای دیگه وجود داره، اما گلهای اصلی همسرم و فرزندانم و نوه گلم یکتا خانومه. خانم حسینی از قم گفتند که خیلی تماس گرفتم موفق نشدم، ولی لطفا پیامم رو بخونید. گلهای زیادی داریم اما با ارزشترین اونها پدر و مادر دلسوز و بی‌نظیر و برادرانم هستن. 912-1141 هم گفتن هرچند گلهای زیادی تو خونه داریم، ولی گل یاد حضرت مهدی ارواح و نافدا در کنار گل وجود پدرم و همسر و فرزندانم آرام بخش زندگیمونه. ممنونم از همراهیتون. 10:54 و اما فصل الخطاب برنامه.
کلام زندگی.
جوان ایرانی خوشبختانه جوان پر انگیزه و پرشوری است، درست نقطه مقابل اون چیزی که بعضی از مراکز مغرض آماری و غالبا با منشأ خارجی یا اساسا خارجی اعلام میکنن، درست نقطه مقابل اون چیزی است که اونها اعلام میکنن. اونا میگن جوان ایرانی افسرده است، یک طبقه بندی هم میکنن، میگن در پولند درجه از افسردگی به درجه خیلی بالایی جوان ایرانی قرار داره. این طبقه بندی هم میکنن و خباثت آمیزی است که داره امروز انجام میگیره و بهانه یک سلسله کارهای خلاف دیگره. جوان ایرانی افسرده است، پس بایستی براش محیط نشاط درست کنیم. چجوری؟ با کنسرت موسیقی، با جلسات، با اردوهای مختلط جنسی و آزادی های از این قبیل. این دنباله اون حرفه. نخیر، به عکس، جوان ایرانی امروز جزو با نشاطترین و فعالترین و سرزنده ترین جوان هاست. شما نگاه کنید، در دنیای غرب جوان اروپایی افسرده است، اینقدر آمار خودکشی ها در اونجا بالاست. افسردگی اونجاییست که یک جوانی در اثر فشارهای روحی تفنگ دست میگیره، میره در یک ساحل امن و آرام به ظاهر حدود 80 تا کودک رو با رگبار میکشه. اتفاقی که 2-3 سال پیش توی یکی از کشورهای اروپا اتفاق افتاد که خب همه مطلع شدن، در دنیا منعکس شد. افسردگی اینه. افسردگی عبارت است از این که جوان اروپایی برای خودکشی کردن میاد در سلک داعش، که گزارشایی که ما داریم نشان میده که تعداد بالایی از عناصر انتحاری داعش جوانای اروپایی هن. میخواد خودکشی کنه، فکر میکنه این خودکشی یک هیجانی داره، بهتر از غرق کردن خود توی مثلا رودخانه فلان کشور اروپایی است. میاد اینجا دنبال هیجان میگردن بر اثر افسردگی کامل. افسرده اونان. جوان ایرانی که روز 23 ماه رمضان که شب قبل رو با احیا گذرونده، با دهان روزه در گرمای شدید تابستان میاد توی خیابان راهپیمایی میکنه، بعد مینشینه زیر آفتاب نماز جمعه و خطبه جمعه رو برگزار میکنه، این فرسنگ ها از افسردگی دوره، این سرزنده است، این بانشاته.
سپاس از همراهیتون با برنامه سلام زندگی. هفته بعد به نام حضرت زهرا سلام الله علیها است، انشاءالله به شرط حیات، از یک مادرانگی شیرین خواهیم گفت با حضور سرکار خانم دکتر رفیع مقدم. در پناه نگاه خدا و اهل بیت باشید.
اینکه محشری خیزد از قیام تا قلب عالمی میتپد به نام تا، حجت خدا بر همه خلق جهانی آل تاها. سوره های اسمتی دروح قرآن، سرور دو عالمی دو نور ایمان، آل احمدی دو اهل بیت بارا، عشقتان را از ازل به سینه دارم، سرز خاک اهل بیت
بر.
بيت الرسول ينصرون البرايا وسيلة للوصول يكشفون الرزايا آل بيت الرسول ينصرون البرايا وسيلة للوصول يكشفون الرزايا ينقذوني من ذنوبي وعلائي آل طه أهل صدق وصفائي